الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمت الله على عدوان مجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به آخرین بحث از الفاظ دال بر حکم، الفاظی که دلالت میکردن بر آثار افعال. یه کار رو در روایت مانند اگه انجام بده که چنین اثری داره. این آثار بعدشون آثار دنیوی بودن، بعدشون آثار اخروی. تو آثار دنیوی دو موردش رو عرض کردیم که دلالت بر حکم میکنن. قسم اول آثاری بودن که دلالت بر یک نوع انتقام میکرد. فهمیدن اگر کسی این کارو بکنه خدا از او انتقام دنیوی میگیره، او را مثلا مبتلا به مرض میکنه، خدا او را مبتلا به فقر میکنه، مبتلا به ذلت میکنه. ما امثال این تعابیر که هرچون که این تعابیر چون دلالت بر انتقام میکنه و انتقام عرفا اثر معصیته، از اینا میشه استفاده حرمت کرد. اینا که خب یه دسته. در کنار اینا دسته دوم مواردی بودش که اثری رو بیان میکرد که اون اثر خودش موضوع برای حرمت بود. یه صغرا و کبرا درست میشد اون وقت. صرف حال هر کس این کار رو بکند، مثلا عرض بکنم قلبش از کار میفته، خب ما کبرویان دونستیم که اینکه قلب آدم از کار بیفته حرام است. نجیب بودیم پس هر کس این کار رو بکند چی هستش؟ حرام. ضررهای بزرگ دنیوی رو مترتب میکرد. فرمود برای یک عملی ضرری که اون ضرر چی بود؟ مصداق حرمت. این از باب این که صغرای برای حرمت میشد میشد حرام. قسم سوم مواردی هستش که برای یه کار یه ضرری بیان میکنه که بوی انتقام نمیده، خودش هم صراحتا صغرای برای یک حرمتی رو درست نمیکنه، اما ما به حسب مقایسه با بقیه موارد حرمت از مجموع موارد ادله استفاده حرمت میکنه. اینم یه دسته. یه در نقطه مقابل در بحث وجوب هم همین مسئله مطرحه. حالا شالا اون طرفشم میرسه. بعد از چیزا هستن که گرچه به خصوص صغرای برای دلیل حرمت نیستن و دلیل خاص ندارن، اما مناسبت حکم و موضوع حالا به تعبیر به ذوق فقهی و شمع الفقاهه انسان میفهمه که یه چنین چیزی اگه باشه حتما حرام. مثلا فرض کنید در هر جامعه ای که مثلا روایت نیست زنان تشبه به مردان کنن و مردان تشبه به زنان بکنن، اون جامعه به فساد کبیر دچار میشه. تو ما میدونیم فساد کبیر یه چیزیه که مقتضی حرمت. یعنی وقتی ادله رو بررسی میکنیم میبینیم جایی که یه چیزای مفسدهای خیلی بزرگی داشتن و بعد اون وقت جعلشون هم مفسده نداشته، طبق توضیحات پارسال شعاره حتما حرامشون کرده، اصرا حرج ازش لازم نمی اومده، مفسده بزرگ هم داشته، خب حرامش میکنن دیگه، چرا حرامش نکنن؟ اگر توی عناوین مثلا اگر هر وقت چنین چیزی در جامعه رواج پیدا بکنن، مثلا مردم به فلاکت میفتن، مثلا نسل منقطع میشود، مثلا فساد کبیر اتفاق میفته، این تعابیر کاملا بوی چی میده؟ بوی حرمت میده. از چه باب میگیم بوی حرمت میده؟ از باب قیاس میگیم نه، با که در شیعه به قیاس معتقد نیستیم. فقهای ما اینجور جا برای اینکه با قیاس اسمش قاطی نشه اسمش میذارن ذوق فقهی. یعنی میگن اشباه و نظائرشو دیدیم، درست نمونه‌های دیگه شو دیدیم، به اولویت قطعی نه به قیاس ظنی، درست به اولویت قطعی میفهمیم اگه کارهای خیلی ساده تر از اینو شعار حرام کرده حتما اینم حرام بفرماید دیگه، درست مفسده های جزئی تر رو خدا ممنوع کرده حتما این هم ممنوع میفرماید، وقت استفاده حرمت میکنه. پس اگر برش آثاری مترتب شد که اون آثار خیلی بزرگی هستش که به تناسب بقیه موارد انسان میفهمه که اگه اونا حروم بودن این هم حروم هست، میشه اونجا حکم به حرمت هم کرد. البته خارجن علال حساب بنده مثال و این موضوع الان سراغ ندارم، یعنی نمونه هایی که داریم معمولا که همچه مفاسد کبیری بیان شده خودش نهی صریح هم داره، یه لا تفعلی هم کنارش داره، لذا نوبت به استفاده حرمت از اثرش چیه نمیرسه. اما لافرد اگر در یه موضوع لا تفعلش نبود، فقط داشتیم من فعل کذا فقط کذا مثلا گفتیم خب حرام است دیگه، یعنی شدنیست ولی مصداق داشته باشه الان مثلا به انداز پیدا نمی‌کنم. فقط این بحث اون یه کمکی فقط میکنه به اینکه اگه شما اون لا تفعل رو دیدید بعد مثلا یه تردیدی براتون حاصل شد، حالا این لا تفعل الان مثلا کراهت یا حرمت، تو در طریق نتیجهش بفرمایید که چه حرمت دیگه، بگید مفصل به این بزرگی اصلا با کراهت جور در نمیاد، درسته؟ و الا جایی که مفسده کبیر بزرگ داشته باشه تو روایت بیان شده باشه و بعد دلیلی بر نهیش نداشته باشیم، یه همچین چیزی توی ادله حقیقتش پیدا نمیشه.
موردی که گفتی که بیان کنند به موضوع مثل با کسی که قلبش از کار میفتاده اینا هم که
اونجای کبرای کلی شرعی داشتیم مثلا که فرض این اضرار به اعضای بدن حرام است، مثلا ضررهای کبیر مثلا چه سراست، اینجا کبرای کلی نداریم، برای مناسبت ها میفهمیم مثلا، یعنی ما این روایت که مثلا قطع نسل حرام است مثلا نداریم، ولی این اگه گفتن فلان کار موجب قطع نسل است مثلا، یا اگه این کار رو بکنید زراعت کلا نابود میشود مثلا فرض کنید، مثلا میگم اگه فرض ما دلیل بر حرمت ربا نداشتیم، خب فقط داشتیم یم حق الله الربا، از یم حق الله الربا میتونست مثلا حرمت در بیاریم، حالا بعد ربات رباست در صریح تره، میگه اگه ربات جامعه باشه کلا اقتصاد فلج میشه، گفتیم آره از اینا یه حد اقل وجوب ربا فهمیده میشه، ممکن بود یه خیلی به اطلاق نگیم ربا حرام است، ولی گفتیم یقینا رواج ربا دیگه ممنوعه تو جامعه، چون داریم که اقتصاد جامعه فلج میشه دیگه، جامعه که سوی فلج میشه، خب اگه این حرام نباشه چی میخواد حرام باشه دیگه، درست و ها کرده دیگه. خب بگذاریم، اما مواردی که در نقطه مقابل برای یه کاری اثر مثبت بیان میکنه، اونام سیاقش و قیاسش حقیقت امر همینه دیگه، در کلیت مطلب خیلی فرقی نمیکنه، یعنی اثر مثبتی که بیان میشه گاهی مواقع هستش که اون اثر مثبت دلالت بر یک مصلحت عظیمی میکنه که اون مصلحت عظیم موضوع برایشی از موضوع برای یه امر واجبه، و اگر اینجوری باشه طبعا میشه صغرای دلیل عام وجوب و میشه واجب، درسته؟ این که مشخصه، مثلا شهر مقدس مثلا صله رحم رو فرض کن مثلا مثلا جهاد مثلا با دشمن رو مثلا واجب کرده، مثلا این هر کار که هر وقت در جامعه چنین بشود جهاد محقق میشود، مثلا این خب پس این کارم چی هستش؟ واجب است، یعنی اگر علت منحصره باشه میگم چون اثرش مصداق وجوب هست، این همیشه مقدمات الواجب، مقدمات الواجب هم که چی هست؟ واجب. این دقیقا قاعده مقدمات الواجب و وجوب عقلی، میگیم این کار چنین اثر وجوبی داره، علت منحصره است، اون اثر هم که واجب، پس این کار هم میشه چی؟ میشه واجب عقلی، مثل اونجا که میگفتیم این کار موجب ضرر به عضو میشه، ضرر به عضو هم که حرام است، پس این کارم چی است؟ حرام است.
این کاری که معظم این تحقق جهاد وجوبه،
اگه علت منحصره باشه
میباید کار بکنی که جهاد اتفاق بیفته،
و بعد دیگه اگه واقعا جهاد شارع بر ما تکلیف کرده، یا مثلا فرضی مثلا شارع تحصیل علم واجب کرده، درسته؟ بعد توی دلیل دیگه گفتن مثلا اگر این چنین شود تحصیل علم اتفاق میافتد، بدون این علم اتفاق نمیافتد.
شما گفتن اگه شرایط
جهاد
پیش اومد
اون
واجبه،
نه میخواد مشترک فراهم. آها نه، آره من منظورم نیستش که چیز باشه در هر شرایط مطلقاً، نه اگه مثلا فرض کنید تو یک روایتی مثلا فرض فرمودید گفتن که اگر مثلا فرض کنید شماها ورزش بکنید و تمرین بکنید در جهاد پیروز میشوید مثلا، درسته؟ یعنی علت انحصاریه، بعد از اون طرف میدونیم که چی هست، میدونیم که جهاد با عدو در بعد از شرایط چیه؟ واجبه، یا لاغل آمادگی برای جهاد در حکومت اسلامی از باب عید و مسطحت و نامه مقوطن واجبه، این خیلی خوب. حالا که شعاره گفته هر کس که چنین کند برای جهاد آماده است و بدون این آماده نمیشوید، پس این مقدماتش هم چی هستش؟ واجبه.
مقدمه مثلا پیروزیه در جهاد، نه
تحقق اصل جهاد. بله بله، نه منظور برای همین بود، بله نه مقدمه که در جهاد، یعنی واجب جهاد صرفا حالا دیگه گاهی واقع میکنه اونم فرضش، حالا منظور من همین که شما میگین، یعنی جهاد کردن و پیروز شدن واجبه، یه کاری بکنه اگه انجام بدید اون غرض از جهاد محقق بشه مثلا، حالا اینا نمونهاش قابل فرض دیگه، یعنی خیلی جا میکنه مقدمات الواجب رو کی بفهمونه؟ شریعت بفهمونه، این که بحث نداره. گاهی واقع است ممکنه یک عملی رو بسش مصلحت های بیان کنن که باز دوباره شما از باب ذوق فقهی و شمع الفقهاء حدس بزنید که این کار واجبه، اینم که از محل بحث ما چی هست؟ خارج، درسته؟ اگر از این دو تا بگذریم دیگه در بحث مصالح قسم سومی وجود نداره. چون تو بحث مصالح اگر یه چیزی به عنوان پاداش و جایزه باشه، پاداش و جایزه دلیل بر وجوب نیست. مستحبات هم دقیقاً پاداش و جایزه دارن. توی محرمات میگفتیم اگر یه چیزی بوی انتقام و مجازات بده حرامه، اما در واجبات نمیتونیم بگیم اگر یه چیزی بوی جایزه بده چی هست؟ واجب است. دیگه در بقیه موارد هر اثر مثبتی برای کارهای انسان بیان بکنن ازش حکم شرعی فهمیده نمیشه، بلکه خیلی موقع برعکس راستش وقتی که اثر دنیوی بیان میکنن بیشتر میفهمیم که خیلی حکم دنیوی نه، حکم شرعی نداره، بلکه حکم شرعی مال اون اثر است. این خودش خیلی اصلا موضوع حکم شرعی نیسته. فقط دیروز یه توضیح دادیم به مناسبت پارسال هم بحث کرده بودیم که ببینید آثاری که برای یه کاری بار میشه گاهی آثاری است که آدم میتونه تشخیص بده مصداقش رو، گاهی نمیتونه تشخیص بده. اگر اثری است که ما مصداقش رو میتونیم تشخیص بدیم که حتما حکم شرعی مال اثر است، این مقدمه خودش دیگه موضوعیتی نداره. اگر اثری است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، حکم میاد رو خود این موضوعه، چون شارع ما رو مکلف بشه دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم هیچ وقت نمیکنه. یعنی معنی نمیده که مثلا اشاره فرمود که نماز بخونید، مثلا فرض کنید اگر نماز بخونید مثلا بدنتون سالم میشه، درسته؟ ما بگیم خب تکلیف مثلا را بدنتون سالم میشه، مثلا فرض کنید نمیدونم کبدتون سالم میشه، ما بگیم خب تکلیف مال سلامت کبده، نماز چیست مقدمه است، اینو سلامت کبده که ما تشخیص نمیدیم که، پس حتما چیست مثلا من تکلیف به خود نماز باید بره. قانون گذار نمیتونه تکلیف رو ببره روی موضوعی که برای ما قابل تشخیص نیست. اما اگر که مثلا فرقی مثلا همین نمک خوردن، مثلا مثلا نمک بخورید 72 تا بلا شما دفع میشه، ما نمیتونیم بگیم تکلیف رفته رو دفع 72 تا بلایی که مثلا نمیشناسیمش، درسته؟ اینجا میگیم پس خود اون نمک خوردن تو شریعت مورد ترغیب است، خودش مثلا چی از موضوع حکم شرعیه. اما اگر رفت روی اثری که اون اثر قابل تشخیص است، طبیعتا میگیم موضوع حکم شرعی و مطلوب شارع اون اثر است، این مقدمه چی است؟ وسیله است برای تحقق اون دلیل، میشه صرفا دلیل ارشادی. الان قاعده باید همینطور باشه، بله دیگه. این اگر چیزی در متعارف اون زمان و دورهای قدیم قابل تشخیص نبوده، شعار الان قاعده اومده رو خود همون موضوع چیکار کرده تشریح. خب از این در گمی الان قاعده است، دائم موجب کلیه نیست. طبع اولیش اینطوریست که آثاری قابل تشخیص نیستن، اونا خودشون موضوع حکم قرار نمیگیرن، حکم میره رو اون چیزی که الان سبب است. آثار که قابل تشخیص هم حکم رو خودم آثار سوار میشه، درسته؟ بعضی موقع ممکنه کلا روایت اصلا توش حکمی نباشه، اصلا کلا ارشاد باشه، هیچ کلا ارشاد بود که اصلا بس خارج. اما اگر بخواد حکمی وجود داشته باشه، اگر اون اثر قابل تشخیص حکمی رو اون، درسته؟ و این مقدمه میشه برای مقدمه برای تحقق اون موضوع. اگر اثر قابل تشخیص نباشه، حکم رو خود اون موضوع اصلی ما. الان مثلا فرض بفرمایید، حالا یه سری مثال حالا هم تو تحریمش هست هم توی چیزش که هم تو وجوبش دیگه، هر دوتاشو جلسه قبلی بحث کردیم. ببین مثلا میفرماید که تو آثار حالا منفی مثلا فرض کنه، فقط مثلا اکل بر مثلا شبع موجب برس است، الاکل و علی شبع یورف البرس. مثلا که دیروز اون مثالشو بحث کردیم که وضوع و غسل با ماه مسخنه به شب موجب برس است. اگر این برس چیزی قابل تشخیص چیه؟ نیست. الان هم اطباء میگن اصلا خود برس یاد چیزی که هم تشخیصش هم درمانش خیلی مشکل، یعنی انقدر مریضی های مشابه برس وجود داره که تشخیص این که چیزی برس است خودش آدم درد سره. خب اینجا میگم اگر واقعا حکمی وجود داشته باشه، حکم نمیره روی کراهت یا حرمت برس، چون برس که مثلا قابل تشخیص رو تکلیف بکنن، تکلیف برای چیزی که قابل امتثال باشه، حد و مرز داشته باشه. طبیعتا شارع برای حکم رو موضوعش یا اکل بر شبع نکن، مثلا فرض با آب مسخنه به شمس مثلا چه غسل نکن، حکمتش چی است؟ حکمتش این هستش که موجب چی است؟ موجب برس است مثلا فرض کنید. اما اگر که مثلا به جای الاکل و الاشتبه مثلا یورس البرس داشتیم مثلا الاکل و الالجنابت و یورس الفقر، خب فقر رو ما میفهمیم باشه یعنی چی، مفهوم عرفی قابل تشخیص رو اینجا میگیم اگر حکمی داشت میتونه حکمشی باشه باشه که فقر مکروه هست، اینکه عجل و جنابت موجود فقر است میشه طریق، خودش دیگه نیاز به جعل و به مستقر نداره، درسته؟ یک راه نمایی هم مثلا فرق داره،
میشه
ارشاد محض دیگه، دیگه این بچه نداره
فقر رو ما خودش رو میشناسیم، اما که چجوری
اکی موجود اون میشه رو که نیاز به حکم نداره، نیاز به خبر دادن داره دیگه، شعارم خبر میده ارشاد میکنه دیگه، راه نمایی میفرماید میگه آقا غذا خوردن در حال جنابت فرق میآورد، میفرماید مثلا
میشه
چی؟ نه مکروه میشه، درسته؟
حالا مثلا اگه مخالفش حرمت باشه مثل یه روایت میکنه که یکی از خلفا پسرش گفت من پیش امام گفت میخوام پدرم رو بکشم چون مخالف شماست، گفت که اثرش اینه که مثلا زود از دنیا میری، عمرت کوتاه میشه، ولی خواهی میخوای انجام بده انجام بده، خب این حالا حرام حرامه؟
نه خواهی که از زود از دنیا رفتن حروم باشه، این هم مقدمش هم میشه حروم دیگه،
اگه تو اون شک کنی که تو همه چی شک میکنی حرمت پیدا نمیشه دیگه،
نه
خواهی اثر دنیاوی
نه ببینید بعد از چیزا مثلا ممکنه ما حرمتش مطمئن باشیم، اگه حرمتش مطمئن باشیم میگه خب مقدمش هم حرامه دیگه، زود از دنیا رفتن نمیدونم حکمش چیه، چون خودکشی کردن که حرومه، درسته؟ اما آدم یه کاری کنه که دیگران زود میان میکشنش مثلا فرض کنید، درسته؟ نه اینکه خودش به اسباب ظاهری شید کنه و اسباب مثلا قتل خودش فراهم بکنه، حروم بودنش یه مقداری سخته، مثلا من یه حرفی یه جایی بزنم که بتونم این حرفو بزنم میان میکشنم، حرف من حتما حرومه، چون میشم مسبب به اسباب ظاهری، باید حساب کنیم بین پدرکشی جز عرفن جز اسباب کشته شدن خود آدم حساب میشه، بگن آقا خودکشی کردن، اگه صدق خودکشی بکنه میشه من قتل نفسا متعمدم، درسته؟ میشه حرام و بعد طبعا چی میشه؟ طبعا پدرکشی هم میشه حرام دیگه،
ما باید بدونیم یا نه همین که مثلا امام اومدن گفتن دیگه گفت ما مطلع شدیم، امام فرمودن که اگه پدرکشی بکشی مثلا تو از دنیا میری،
نه این سوال سر اینه که استناد به من پیدا میکنی یا نه، الان شما مثلا توی وادی مثلا ایمان که قدم برمیدارید یقین دارید که اگر ایمان شما زیاد بشه به بلاهای خیلی بزرگ دچار میشید، درسته؟ و حالا بگیم نه من در وادی ایمان قدم بر ندارم، نمیشه که، بعد در وادی ایمان قدم برمیدارید مثلا به خدا نزدیک میشین، بعد مثلا یه بار مثلا فرض خونتون آتیش میگیره، یه بار مثلا فرزندتون میمیره، یک بار مثلا آبروتون میره، بگیم خب برای این همین هم آدم کشی کرد هم خونه آتیش زد، بگیم آقا به من مسلط نیستش که من که خونه آتیش زدم، من فقط مثلا عبادت کردم، ایثار کردم، جهاد کردم، خدا گفته هر کسی که مثلا بیشتر تقوا داشته باشه بلا بیشتر نازل میشه برش، ولی اون بلا عرفاً مسلط به من که نیست، لذا من داخل در ادله حرمت آتیش زدن خونه و نمیدونم چه و چه و چه چه نیستم، گرچه علم به این دارم که این کارو بکنم آثار جاری میشه، حالا باید ببینیم کسی که مثلا میره پدرش رو میکشه مثلا فرض کن فرزند متوکل مثلا شاید مثلا رفته مثلا باباشو کشته، اون فرزند نمیدونم کی هادی منظور مثلا رفته باباشو کشته، خب این که رفته کشته که اون باباش ناسبی بوده واجب القتل بوده شرعا کار جایزی بوده، میدونه اگه این کارو بکنه منجر میشه که دیگران اونو میکشن، درسته؟ آیا این کشتن دیگران او را عرفاً مسلط به خودش هست که بره داخل در عناوین من قتلا مؤمنن؟ میگن آه این خودشو کشت دیگه، درسته؟ یا اینکه نه میگن یه کاری کرد که خداوند متعال رو حکمتش افراد فرستاد که او را بکشن، درسته؟ اگه این دومی باشه که اصلا حرام مقدمتون حرام نیستش که، درسته؟
چیه؟ ولی هست
اگه واقعا صدق بگه که من این خودشو کشته مثال خودکشی باشه میشه حرام دیگه، بعد وقت تضاهم پیدا میشه بین واجب کشتن این ناسبی، درسته؟ و حرمت کشتن خود من، و وقتی تضاهم باید انتخاب کنید آدم رومین، درسته؟ وقتی رومین رو خودکشی میکنه، آره خودکشی مثلا چی هست؟ حلاله به خاطر که مثلا فرق نجات جامعه اسلامی باشه تو وقت رفت،
ولی اگه مثلا حلاله چه کسی رومین حلاله؟
بس دیگه داری همه جوری بره که حروم حتما، ولی اگه مثلا برای دفاع در مقابل کفار باشه خب حلال دیگه،
خواهد دینی خونسا کن برو
خواهد بلد باشه که از فرض بیدونه
خواهد نرو
تو سقراش مناقشه نکنه تا اینطور
خواهد عوامر پزشکان پس همه میشه واجب دیگه، ترکش میشه حرام دیگه، مثلا تو فشاخون داری اگه نمک بخوری فشاخون رو بیرو بالا ممکنه بمیری،
خواهد بگو واقعا بگه ممکنه بمیری که بشه واجب دیگه شرعی دیگه مسلمان دیگه، ولی مثلا یه موقع میگه نه مثلا اگه نمک بخوری چی؟
مثلا به اون مرض قندی به اون فشار خون داد
واجب شرعیه دیگه، حتما واجب شرعیه دیگه، اینجا
که گفته که مؤمنین شیرینی دوست دارن
این مومنه قندم داره.
خب دوست دارن نباید بخورن، دوست دارن مجاهده کنن نخورن دیگه. ولی مثلا یه موقع هست که شما مثلا فکر اگر مثلا فشارت بره بالا در پیری و مشکلات میخوره. خب یعنی موضوع حکم شرعی نیستش دیگه. ولی واقعا اگر مثلا پیره الان بیماری زمینه ای داره مثلا ممکنه همین انقریب مثلا بمیره خوشحال نداره بخواهی میگه سیگار
همه اینا میشن مصداق مسیحیت کار هم اینا
خب برد یه همه مسیحیت کار
مثلا یه مواردی هست یک سال از عمر کم میشه اما محسوس میشه بیدیم که از تای عمر یک سال کم میشه این هم خودکشی
دیگه اگه واقعا یقین داشت یک سال کم میشه مثلا اگه سیگار چرا مثلا مراجع معاصر یه دارگن حرامه یعنی خب مصداق ضرر کثیره دیگه یعنی عمر کم میکنه چه عمر کم میکنه مثلا دیگه رو درگیر میکنه مثلا در دراز مدت مثلا یه سال دو سال پنج سال رو کم میشه خب هر روز میگم پنج سال
از این جهت که ضرر متناوب داره مثل بیماری های وحشتناکی میاره یا نه عمرش کوتاه میشه
خب اون بیماری هم که میگن اشکال داره ظاهرا به خاطر اینکه عمر رو کوتاه میکنه اصلش که عمر اصل کاری است دیگه ولی آدم بیمار باشه زنده بمونه که خیلی محضوری نداره که درسته بیماری ها حالا یا عمر کوتاه میکنه یا در زمان حیات توفیقات آدم در عبادت رو کم میکنه درسته ولی مثلا اینا رو القاده ضرر عظیم هستی به هر حال پس این دقت رو بکنیم که اثری که بار کردن یا اصلا کلا ارشاد داره باید که هیچ اگه توش حکم داره اگه اون اثر قابل تشخیص نیست حکم رو همون موضوع فعلی ما اگه اثر قابل تشخیص هست حکم رو اون اثر این میشه چی میشه مقدمه در بقیه موارد ما از آثار مثبت هیچ وجوب و استحبابی نمیتونیم استفاده کنیم.
اون مسئله عظیمه که فرمودید دسته اول وجوب عقلی فقط میاره وجوب شرعی
نه وجوب شرعی هم داره. میگیم اگر خدا کار الف و وجوب و دال و واجب کرده حتما این هم واجب میدونه دیگه.
آخه تشخیص دادن آخه این ما دوره قبل ولی تشخیص دادن نداشتن مفسده جلب خیلی کاره سختیه چون
باید خیلی کار سختی است یعنی
ما عدم وجدانمون رو میگیم
نه حساب احتمالاتیه دیگه مثلا الان مثلا من اینجا که خدمت شما نشستم مثلا فرض کن یه بچه اینجا میاد میخوام بشکم مثلا بار فرض کن مثلا بالشو بردار بیاد مثلا مفسده جل داره شما میگم نه دیگه ما تجربه داریم بالش هم نمیشه مشکل برخورد نمیکنه
آخه ما موارد مشابه داریم میبینیم دیگه مثلا مسواک مثلا یه بار زدن خب عرق تو بیابون هم بشه چوب یه روز که میتونه در روز
بعد یه روز که آخه سنشی
بعد از که این که گفتن ما فهمیدیم که مثلا
نه اون که فقط مفسده این است که آدم مثلا برای هر نمازی مثل وضو واجب بکنه درسته این که یه بار دادن مثلا موضوع تشریح هست چون مسلحت نداره که واجب کنه یه بار بزن که مسلحتش بر مداومتش مداومتش هم مشقت داره دیگه من اونجا اگر من به بچه واجب کنم هر روز بیا سر ساعت این بارش جا به جا کنم چون او هر روز این خیلی مفسده داره بس میگم خب مثلا یه ماه میگه این هم سختیه یه هفته میاد یه هفته شاید بشه یا یه بار میگه یه بارش که حتما مفسد نداره دیگه حساب احتمالاتیه دیگه درسته مثلا تجربیاتی که داریم آدم میتونه حد بزنه که بعد از چیزا اگر که این ذوق فقهی مال همینه دیگه یعنی بشه تمام این مناسباتش بسنجه ولی در مجموع یه همچین کاری با این خصوصیت ها با همه این سختی هاش اگه باشه واجب است یا واجب نیست
باید مقافه هم حسب ظاهر نتیجه هم
مثلا ظاهر این چیه؟
یعنی خب مثلا مثالی که شما زدید خب بر اساس چیزی بود که ظاهریه دیگه
تجربیات خود تجربیه باید تجربه قطعیه خب تجربه بندی که نیستش که یقین میکنه دیگه
یعنی به همین ظاهریات اکتفا کافیه
خب یعنی یقین بکنه
اثر وضعی مثلا داشته باشه
وقتی یقین میکنه یعنی یقین داره اثر وضعی هم نداره دیگه یقین داره میکنه
ولی یه سوال کنم صحبتشون من اینه همین که اون ما نمیفهمیم که اثر وضعی داره
خب ولی بعضی موقع بر اساس شواهد و قرائن میفهمیم که چیکار کنیم دیگه
تو اونایی که تعد میفهمیم پس
خب نه کسی که یقین میکنه پیش خودش میگه چه میفهمه حالا مثلا من فکر میکنم واقعا میفهمم که برداشتن اون بالش آوردنش اثر وضعی نداره
ولی واقعش که عدم وجدان دیگه یعنی ما نمییابیم مقصدی
بله ببین همه حساب احتمالات همینجوریه ولی آدم بعد واقعا همین نیافتنا بر اساس آماری که تو ذهنش داره یقین میکنه که نیستش خبری درسته مثلا ساعت الان وسط اتاق گلدون هستش شما میگی نیست درسته خب واقعا نیست عدم وجدانه چجوری واقعا نیست یعنی وجدان عدم کردین عدم کردش وجدان کردین درسته همه وجدان آدم‌ها که شما می‌گید واقعا یافتیم که نیست در واقع چیه نیافتیم که هست از چه باب میگین که نیست میگین خودتون تجربه تون که چشمان درست می‌بینه ولی در راه دور باشه شک می‌کنیم درسته اینا همه‌شون آدم وجدانن دال بر عدم وجودن ولی آدم وجدانا به حساب آمار میشن دال بر چی بر وجود و عدم یا وجدان آدم درسته فقط فاصله که زیاد میشه این دلالت کم میشه، نزدیک میشه شما یقین میکنید دیگه. درسته؟ بگذاریم. پس ما تو مساله دنیوی هم خلاصه راهی برای دلالت بر حکم شرعی ببخشید بله تو مساله دنیوی هم راهی برای اثبات حکم شرعی خیلی نداریم اجمالا، فقط بعضی جا یک اصل رجحان میفهمیم دیگه، عمد استحباب یا عمد مثلا از وجوب دیگه. اما نسبت به مساله و مفاصل اخروی، مساله و مفاصل اخروی کارش آسان‌تر هستش دیگه. یعنی اگر که توی روایتی چیزی رو فرمودن وعده به عذاب دادن، اون وعده به عذاب خیلی راحت دلالت بر حرمت میکنه دیگه. اینجا که دیگه کار آسونه دیگه، چون میدونیم که عذاب در غیر محرمات جا نداره. فقط پارسال یادتون باشه یک تفکیک کردیم، گفتیم که بعضی از چیزا هستش که عذابش مال مخالفت به حکم خداست، مثلا بعض از چیزا هست که عذابش مال مخالفت با وجدانه، یعنی اگه حکم خدا هم نباشه عذاب داره. گفتیم احکام فطری اینطوری هست، یعنی مثلا اگه شریعتی هم نباشه یک کسی بره مال یتیم بخوره، چون فطرت انسان میگه مال یتیم خوردنش ظلم است، عذاب میتونه داشته باشه. اما چیزایی که فطرت نمیفهمه تا حکم خدا نیاد عذاب نداره، آثار سوی داره رو نفس انسان، آثار وضعی، اما مصداق عذاب چیه؟ نمیشه. به هر حال جایی که عذاب باشه، عذاب به راحتی دلالت بر حرمت میکنه دیگه. در مسئله عذاب خیلی کار سخت نیست بشنید. اگر توی یک روایتی عذاب نبود، گفته بودن مثلا دشواری های اخروی داره، از دشواری های اخروی آیا استفاده حرمت میکنیم؟ پارسال هم به مناسبت بحث کردیم، گفتیم نه، از دشواری های اخروی استفاده حرمت نمیکنیم. مثلا بعد موقع اصلا میکنه کاری مستحب و واجب هم باشه دشواری اخروی داشته باشه. مثلا در روایت داره که خدا مثلا از 70 جاهل اگه درست بگم مثلا در عالم حساب مثلا میگذره، هنوز در یک عالم نگذشته. درست عالم حساب رسی کجا چی میشه؟ خیلی طول میکشه. حالا چرا طول میکشه؟ تو مباحث کلامی فلسفی از جهت کلامی فلسفی احتمالات وجود داره که چرا مثلا طول میکشه، یا از این باب که حجت برش تموم بوده. چون حجت برش تموم بوده خب دیگه بارش سنگین تره، یا از این باب که عالم چون تأثیر گذاره کارهایی که انجام میده دامنش خیلی وسیع، حساب کردنش طول میکشه، یعنی در واقع ظهور و برودش اون عالم طول میکشه. آدم جاهل خودش به خودش دیگه، مثلا عالم یه حرف که زده حساب هم نمیخواد مشاهده بکنه، ببین 70 سال طول میکشه، ببین تو نفوس مختلف در طول زمان چه کارا کرد مثلا فرض. ولی به هر حال از آثار علم اینه که عالم در عالم حساب چی میشه؟ معطل میشه. درست خب ما میتونیم بگم مثلا این حرام است، مکروه است، چون از جنس عذاب نیست. اونی که دلالت بر حرمت میکنه چی است؟ مجازاته. یا مثلا بعضی از کارهایی که مثلا میگیم موجب مثلا سنگینی مثلا در برزخ میشه، درست موجب سنگینی از تکرار مرگ میشه. میگیم مثلا کسی که فرزند و مالشو خیلی دوست داشته باشه در سکرات مرگ خیلی اذیت میشه. ما میتونیم فتوا بدیم پس تعلق به فرزند و مال حرام است؟ از همین مسئله کوچیک نمیشه فتوا به حرمت داد، چون بعد از مکروهات هم ممکنه چه بشن؟ موجب سنگینی سکرات مرگ بشن. درسته؟ خب مثلا فشار قلب مثلا روایتش بیشتر بوی مؤاخذه و مجازات میده. حالا باید مورد مورد بررسی کنیم، ما اگه بوی مؤاخذه و مجازات میداد یعنی چی هست؟ یعنی پس فشار قلب فقط بر محرمات هست، بر مکروهات فشار قلب چیه؟
نداره. مجازاتی هم حساب بشه دیگه بازم.
آره دیگه، مجازات در نظام بنای عقلایی چی هست؟ مال محرمات. اما اگه گفتم مثلا کسی که اینجا بشه برزخش طولانی میشه، درسته؟ توی برزخ مثلا خیلی بیکاره، مثلا فرض کنید برای در بهشت روش باز نمیکنن، اونا مجازات نیستن که، اینا عدم لطف، عدم نعمت، گرچه سختیه ولی ازش استفاده حرمت نمیشه که.
سختی‌ها
رو هم پرسنل فرمودین
که ممکن هم آثار
وضعی
باشه تو برزخ
و اینا. خب برای دیگه نگاه دار بر حرمت نیستش
دیگه. ولی از جنس مجازات ممکنه با این فهمش کنم تمامی جورایی از جنس مجازات داره.
نه ولی ما الان جنسش کار نمیم که سادن نار کن با ادبیاتش کار داره.
نه اثر
وضعیه، نه اثر وضعی که هست داریم ادبیات روایاتش یه جور ادبیات تنبیه و مجازات انگاره. ممکن بود مثلا بگم آقا ثبوتن آدمایی که مثلا توی دنیا نمازشون رو دیر میخونن تو قبر که میرن دردشون میگیرن، این ادبیاته. ما میگیم خب شاید نماز خوندن دیر خوندن حلال باشه، دردم داشته باشه. ولی یه موقع هست میگه نه، کسایی که نمازشون دیر میخونن، چون نمازشون دیر میخونن زمین فشارشون میده، یا خدا اونها رو در قبل مثلا یک فشار میده. مثلا همین ادبیات
دیگه
بگیم ممکنه آن دارن اثر وسیع رو بگیره. خب ما که الان روایت متن روایت بخونیم درسته، بعد اون تعابیرش مثلا چیز کنیم استفاده کنیم، این مال مقام اثبات خداست، اون مقام ثبوت نیست. لذت کنم الان نخواهم نظرم به روایت دونه دونه بررسی کنیم، باید نوع تعابیر رو ببینیم. این نوع تعابیر شما داره خبر میده از یک اتفاقی که، ولی اون اتفاق سخت است، داله بر حرمت چیه؟ نیست. اگر ادبیاتش ادبیات مجازاتیه داله بر حرمت هست، ولی اونا که صحبت عذاب داره که خب عذاب خیلی روشنه که دلالت بر حرمت میکنه دیگه. تو ناحیه مثبتش باز داره کار سخته، یعنی اگر یه جایی گفتن یه چیزی در آخرت پاداش داره، ما حقیقتش هیچ نمیفهمیم که این مستحب یا چه یا واجب.
مجازات هم به نظر خیلی نمیشه فهمید که حالا یه موقع عذابه، خب میشه فهمید ولی مجازاتی که حالا درجهش هر طور هم باشه از صرف مجازات
نمیشه چه نمیشه
فهمید.
نه ولی ما از کردیم خداوند مطال مقدمات شده نره توی نظام تشریعاتش از بناهات و اقلای استفاده فرموده درسته، و با ادبیات بناهات و اقلایی صحبت کرده. تو ادبیات بناهات و اقلایی تمایز حرمت از کراهت در چی بود؟ در یک دقیقه باشه که هیچ استحقاق و عقوبت داشت که استحقاق و عقوبت نداشت. یعنی شما تو عقاید موالی و عبید هر وقت مولا وعده به مجازات میده معنیش چی هست؟ حرمت. شعار دقیقا داره با همون الگو مردم صحبت میکنه. لذا اگر که آمد با همون الگوی جای وعده به مجازات داد، ما باید چیکار کنیم؟ مثلا داره اشاره میکنه یک مصلحت تحریم. الان مثلا این روایت رو ببینید،
مجازات بودنش به تحریم نمیتونیم وضعیه.
نه وضعی هم هست. آقا ببینید توی نظام فکری الان واقعا ما که جزای اعمال رو میگفتیم یا عین عمل است یا لازمه عمل است، همه چی وضعیه.
خب ما میگفتیم اونهایی که مجازاته میشه مال عدم انقیاد، وضعی رو ما میگفتیم برای خود این عمل. یعنی میگفتیم هر عملی دو جنبه داره، یه جنبه عدم انقیادشه یه جنبه خودشه.
خدا خیرتون
بده. حالا این مجازاتی دیگه واسه وضعی خودش نمیشه دیگه. در میگه
نه اگه اصلا وضعی نیست، یعنی اونا فقط اصلا وضعی بود، اونا اصلا وضعی به علاوه مجازات بود، دو حیث اصلا اصلا وضعی هست اصلا وضعی بود دیگه. شما میگفتیم جزای اخروی چی هست؟ یا عین عمله یا لازمه عمله دیگه، یعنی همیشه اصلا وضعی شه. یعنی از وضع این فعل این آثار لازم میاد. درسته، همه رو تکمیلی میدونستیم دیگه.
میدونستیم، ولی تو تقسیم بندی میگفتیم که یک اثر وضعی دنیوی داریم، یک اثر وضعی اخروی داریم، یک عذاب بود. عذابه میشه مال عدم انقیاد.
خالص نامشاهده فلس، مثلا اصلاحش دعوا نکنیم. درسته، اگه تعبیرم پارسال میگفتیم تعبیر دقیق نبوده، یعنی مسامحه در تعبیره، ولی واقعا که همه مجازات هم از آثارش هستن، آثار تکوینی و وضعی هستن. درسته، ممکنه تو نامگذاری از تفکیک بگیم آثار وضعی و عذاب، ولی روح مطلب یکیه. این روایت پارسال هم شبهش خوندیم که گفتیم فقها خیلی بهش نپرداختن، که خلاص اگر کسی رفت از برادر مؤمنش تقاضای کرد، برادر مؤمنش قدرت داشت که انجام بده و انجام نداد، گفتیم روایت میگه که این چی هستش؟ کارش کار حرام است و از اون حرامه خیلی بزرگ هم هستش. درسته؟ ولی رضا هر کس با آدم رو مینداد و آدم میتونه کار بکنه، واجب است شرعاً که واسش کار انجام بده. حالا مثلا این ادبیات رو ببینید، مثلا من عطاه اخوه فی حاجتن یقدر علی قضائها فلم یقضها له سلط الله علیه شجاعا ینهش و ابهامه فی قبره الی یوم القیامه مغفورا او معذبا. کسی که برادر مؤمنش بیاد سراغش ازش حاجت رو تقاضا کنه که اون میتونه برطرف بکنه و برطرف نکنه، خدا یک ماری رو برای مسلط در قبرش، یعنی مال عالم برزخه. ولی سلط الله علیه شجاعا، این که خدا یک ماری رو بهش مسلط میکنه که این مار دائما انگشت ابهام او رو نیش بزنه تو قبرش تا روز قیامت، این بوش بوی مجازات، بوی مجازات دیگه، صراحتاً مجازات میکنه دیگه. درسته، ادبیات ادبیات خلاصه تنبیه کردنیه. تازه فقط مغفوران او معذبن، چه در قیامت مورد مغفرت باشه چه مورد عذاب، تا قیامتش دوران برزخش این شکلیه دیگه. اونجا مثل که از این مارا زیاد بذارین یک قدم اما
مراقب
نه دیگه من یه بار دیگه نه اگه یه بار یعنی من عطا و اخو و فی حاجتن یک دو علا قضا پرم یک دو مثلا اون بند خدا اون رفیق مرام نراقی یه بار مصالحه کرده و تا قیامت قبل ماره نیشش بزنه نوز و بالله
تا قیامتشو
که ما نمیدنیم آه راست شد من فکرم داشتش که تا اخیم راضی شد از من درسته شد داشت از زودتر راضی شد من این دنیا دیدی این حضاش اینجوری خیلی خلا بشه
فقط ما هم کار بود یعنی هم وصل به قضاوت یعنی حال نفسانی قضاوت اینا رو داشتن که مدام شده بود اون ماره
نه
همون یک کاره باشه
نه یک کاره کرده بند خدا را چید کرده ظلم کرده حقیقی اصلا ظلم بشه دیگه مثل اون مخور واضح نیستش دیگه
مخفورن یعنی اصلا هیچی نداره که دیگه جبران بشه یا شما این که شما تفسیر میکنید مربوط به قیامت میذارید
ظاهرش نگه یعنی در قیامت چه مخفور باشه چه معذب تو دوران برزخش اینطوریه خلاصه
به این بنده میگرده که هیچ چی جبران پذیر نیستش یعنی که هم برزخش هم
تو برزخ قرآن جبران پذیر نیست که تا قیامت باشه هست دیگه قضیه
هر کاری بکنه جبران نمیشه دیگه
ظاهری روایت نمیدیم من جرف کنم حالا اصلا تو روایت دیگه اصلا شبیه هم داره اگه ما رجل من شیعتنا اتا رجل من اخوانه اگر یکی از شیعان ما آمد سراغ یکی از برادرانش فاستعان به فی حاجته ازش کمک خواست فلم یعن کمکش نکرد و هو یقدر ولی میتونست اگر اینجوری باشه ابتلاه الله و ان یقضی حوائج عدت من اعدائنا یعذبه الله علیها یوم القیامه خدا مبتلاش میکنه که بره کارهای کفار رو بندازه که بعد در ازای اونا خدا در قیامت عذابش بکنه اینا که یعنی ابتلاه الله کاملا بوده چی میده بوده مجازات میده دیگه یعنی خود این کارا حرومه جدا از اینکه حالا میره دشمن ها رو کمک میکنه که اون حروم هست خود این کار هم چی هستش؟ حروم هستش که باید به خاطر این خدا رو مبتلا میکنه
اگه به صلاحش نباشه
الان قد از صغراش تشکیک نگرده نه رسول میکنه من خب اینا تو سمن تو سه
بازه اینه برادر مومنی میگی این کار برای من بکن من میگه اگه کار میکنم براش یک مشکلی برش پیش میاد
خود الان قاده از بحث ما خارجه دیگه چون اینجا بحث سر حتی نمیدونم دقت داره نمیدونم الان من نتونم قضاوت کنم
این کارهایی که داریم توی روایت کرده این کار انجام بده شهید بشه این کار دیگر انجام بده آثارش اینه که کل گناهات بخشیده میشه این هم چون مخصصش
این هم مخصص که در واقع حالا یه معنی خوب شاید مخصص ولی به یه معنی شاید بگیم وارد چون مثلا اونا داره که مثلا کسی که شهید میشه در راه خدا خدا دل کسایی که بگه ازش حق و ناس دارن ازش شاد میکنه یعنی در واقع موضوع رو منتفی میکنه درسته یه چیزی شبیه ورود خودمون میشه تکوینن ها میره موضوع دلها رو راضی میکنه که دیگه عذاب نشود مثلا
از اون طرف گفتیم که نه ضرورت و وجود میتونیم استفاده کنیم نه استحباب
یعنی تفکیکی برای وجود و استحباب نمیتونیم بکنیم خلاصه تفکیک
ولی حداقلش میتونیم بگیم
آه حسنشو میفهمیم بعد یه روشانو ما میفهمیم
دیگه حالا مرز شما دقیقا باز متوجه نشدم الان از کجا دشواری حساب میشه از کجا یعنی الان مثلا این مار نیش زدنه شد عذاب خب مثلا دشواری و سختی چجوری نمیدونم مشخص میشه نسبت به عذاب چون مثلا توی روایت فعلش میگه جزایش میگه مثلا تو آیات حتی خب این جزای
خود این مجازات دیگه حرومه دیگه مکروه که جزا نداره در آخرت
نه وقتی که باطنه بخواد همه اعمال ما آثار
خب اونا نمیگن جزا این پارسان هست که تو عرف شریعت به چیزایی میگن جزا که مخالفت با چی یا مخالفت با مولویت مولا هست یا مخالفت با فطرت به چیز دیگه تعبیر جزا اطلاق نمی کنه
حالا اونه که تعبیر جزا اطلاق نشه بازم باید بشه تشخیص داد دیگه مثلا الان چجوری این نیش زدن ما رو تشخیص داده که عذابه
نه ما از نیش زدن ما رو این سلط الله علیه هر کی این کار بکنه خدای ما رو میفرسته سراغش این ادبیات ادبیات چی تنبیه کردنه درسته من کلا نیش دادنم خودش طبیعتش طبیعت چی هست مجازات رضا آدم اینه که میخونه احساس کنه دارن تنبیهش میکنن
یعنی پس تشخیص اینم باز به همون عرفش
بر آره بس کاملا مقام اثبات کاملا بحث استدلال از متن بحث فلسفی کلامی نیست بجا چند روایت بگم تونتون بخونم با ایدتون مثلا اینا جا اک بر نجات آوردن روایت قشنگه از امیر امام صلوات الله علیه من وضع شیئا للمفاخره اگه یه چیزی رو برای مفاخره قرار بدهد حالا مثلا لباس شیکی پوشته که مثلا بریگرام به تعبیر عامیانه پوز بده مثلا یه ماشین قشنگی داره میخواد پوز بده یعنی توش حس استعلا وجود داره درسته همون یوریدون اولوون فل ارض حشره الله یوم القیامت اسود، خدا او را سیاه محشور میکنه. الان معنی سیاه سیاه مجازات میفهمه راستش. راستش اینا تنبیهش میکنن. من سب و دسمه فی دیوان الجبارین، کسی که اسمشو در دیوان جبارین بنویسد، درست من ولد فلان بنا بر العباس بودن دارن، حشره الله یوم القیامت حیران، خدا رو سرگردان محشور بود. خنزیر رو خوب بهتر اینجا حیران هم
حیران و خنزیر این افتر شما بزرگ خودت میگه کم سخت تشخیص دادنش اینو دیگه هر کسی که خودش برمید
ولی خنزیر که خیلی مردم مجازات داره ولی
حیران و اینا دیگه خب ولی ولی شما الان گفتی اصلا به ذهن
نمیرسه. شما از ارتقاش بگویم مناسبت حکم موضوع یعنی چی؟ میگم منصب و در اسمه فی دیوان الجبارین حشره الله، خدا اینجوریش میکنه، خدا اینجوریش میکنه، خدا بلا سرش میاره. نمیگه مثلا یکون و حیران یا مرقی، این یکون و حیران بود منم گفتم مجازات نیست، بلکه میگم خدا اینو حیرانش میکنه، یعنی خدا داره بلا سرش میاره، یعنی خدا داره اینو درش تصرف میکنه، یعنی مجازات. چون مجازات قوامش میگه که اسم خود مولاست دیگه، میگیم کسی که اینجوری بشه مولا این کارو اینجوریش میکنه، یعنی میگم اینجوری میشه.
تو روایات چه میتونی بگیم که حالا مثلا این فعلی که اینجا به کار رفته، یعنی این حشره الله با یکون و فلان، چون خیلی هاش که اصلا نقل به لفظ که نیست،
اون خیلی حجت دیگه، حالا نقل لفظ نباشه، حالا اینجوری نقل کردن
ما اینجوری نمیتونیم استفاده بکنیم. شما وقتی میدونیم که اکثرش نقل به معنا شده، خب بعد روی فعل بخوایم اینجوری واسی اونم که اینقدر به هم نزدیکه، خیلی به هم نزدیکه
اصلا نه، ولی بالاخره حجیت و ظهور یعنی همین. شما میگین حجت ظهور قبول ندارم، چی سر حجت ظهور دعوا کنم؟
نه قبول داریم، یه سری
چیزا قبول داریم، همین دیگه. حجت ظهور یعنی بعد از همه حرفا برای این دست مورد رسید به حجت دیگه.
حجت ظهور با دقت های چیز فرق میکنه، دقت های خاص.
نه دقت خاص که زیاد که خیلی عرفیه. یعنی دقت مثلا پیچیده فلسفی.
معمولا افراد میخوان نقل کنن واقعا اینو چیز میکنن، خدا این کارو کرد یا اینطور میشه رو خیلی قاطی میکنن.
خب بله خب خیلی قاطی میکنن.
دقت خاص نمیشه.
نه.
ما همون چیزی که ظهور رو قبول کردیم میرم بعد کنارش بذاریم
دیگه. ولی اینا تو از وجود خبر بحث کردن صداتم خب، ولی به هر حال کسی که وجود خبر معتقده اینا رو معتبر میدونن دیگه. یا واقعا یه چیزایی که مثلا آدم میره مثلا فلسفه میخونه میگه آها اینجوری سالها ادبیات میخونه میگه این فهم معنیش اینه، اینا میگه سر موضوع خارج. ولی یه چیزی که دست آدم معمولا میگه این دو تا جمله با هم فرق میکنن دیگه، خیلی تحصیلات عالی لازم نداره، گرچه روات در مقاله نقلش ممکنه دقت نکنه. مثلا میفرم صفحه کتاب صفحه 73 مثلا داره من نکه همراهتن حرامن درسته او رجلن او غلامن حشره الله یوم القیامت انتنه من الجیفه، کسی که مثلا لواط انجام بده خدا او رو گندیده و بدبو محشور میکنه. خب حالا مثلا فرض کنید یه روایت دیگه داره که از المرصاد و قنطرتون علی الصراط لا یجوز ها عبد به مظلمت. مرصاد یک پلیس روی صراط که کسی که ظلم به گردش اونجا رد نمیشه. حالا این خودش خیلی بوی مجازات نمیده، داره خبر میده از یک اتفاقه، ولی اتفاقی اینقدر دردناکه ما میدونیم حتما کار کار حرومه، برای کسی از صراط رد نشه کنه اونجا بمونه یعنی چه بهش نمیرسه دیگه.
مرساد رد نشه،
سراط رد نشه، نه مرساد یه قسمتی از سراطه که آدم از آنها رد نمیشن خدا جان میمونن دیگه. نه نه روی سراطه این ها مثلا یه دست مثلا
استفاده خاصی هم نمیشه داشت
کردی خود ظلم بله ظلم خارج میتونیم کاملا. یه سری تعابیر داریم که مثلا حالا ایشون آوردن من کان یومن بالله و یوم آخر، کسی که خدا رو قیامت و قبول داره این کار رو نکنه، از این تعابیر میشه استفاده و حرمت کرد. ایشون هم گفتن نه استفاده حرمت نمیشه کرد، چون کسی قیامت رو قبول داره ممکنه چی کارا مکروه هم نکنه، چون بالاخره مکروهات هم در قیامت چی داره اثر داره، لذا هم در حرام ها اومده فقط هر کی خدا قیامت رو قبول داره سر سفره که خم میخورن نشه. درسته کسی که خدا قیامت رو قبول داره یه جایی که صدای نفسش نامحرم میشنوه نشینه و نامحرم خلوت نکنه، مثلا کسی که خدا قیامت رو قبول داره شب بدون نماز وتر نخوابه، کسی که خدا قیامت رو قبول داره سرمه بکشه، درسته کسی که خدا قیامت رو قبول داره بعد نماز واجبش قل هو الله بخونه. این از این تعابیر بوی مجازات به دست نمیاد، تذکر چی
آثار کلی این اثر ایمانه.
آره دیگه در واقع میخوام این کارا رو بکنی تو قیامت به نفعت، درسته، یا اگه نکنی تو قیامت به ضررته. این که میگن اگه قیامت رو قبول داری این کار بکن، یعنی اگه نکنی تو قیامت ضرر میکنی.
خدا رو قبول
نداری خدا و قیامت دیگه، نه خداش که مقدمه هست، در واقع قیامتش مهمه. آیا اگه به قیامت ایمان داری سرمه بکش، این اگه نکشی ها تو قیامت حسرت میخوری.
یعنی قبول نداری یا حسرت میخوری؟
تو خونه بکشی بیا بیرون پاک کن. نه والا چی؟
قیامت رو قبول نداری یا تو قیامت حسرت؟
نه اگه قیامت رو قبول داری این کارو بکن. یعنی چی؟ یعنی اگه نکنی ها تو قیامت به ضررت میشه. درسته؟ وقتی پای قیامت هم وقتی مثلا ماگی من
اگه آقا اگه کسی خدا قیامت رو قبول داره
ببین الان ما تو قول نه ولی ما تو قول مثلا میگیم تو اگه آقای فلانی رو قبول داری کارو بکن. یعنی چی؟ یعنی اگر نمی‌کنی احسان تو، یعنی اگه قیامت رو قبول سرمه بکشی، یعنی سرمه نمی‌کشی چیه؟ معنی که قیامت رو قبول نداری. درسته؟ خب بر اون ورش چی میشه که میگیم اگه قبول داری بکش، یعنی تو قیامت به دادت میرسه، مثلا فایده داره.
حالا مولای عرفی اگه بگه که اگه این کار اگه منو قبول داری این کارو بکن، خود میکنه انجام نده، من تو قبول ندارم دیگه.
لازم ندارم
مجازات باشه، یعنی خیلی
نه ممکنه مجازاتش نکنم. خب ممکنه کار یا هرچی دستور میده اطاعت میکنم، قبولت ندارم. مولای عبید این شکلی بودن دیگه، عبده اطاعت میکنم چون مولا رو قبول نداشته که، مثل حرفاش که اطاعت نمیکرده که، باور نمیکرده که، لذا اینا بوی مجازات نمیدادش استفاده و حرمت هم.
منظورم این که دست گذار کنار زدن مولا از کنار زدن دستور مولا
شدید. نه چون تو روابط موالی و عبید عبد متعهده به اطاعت از مولاست، متعهده به پذیرفتن شخصیت مولا که نیستش که. مثلا یک مولایی نمیدونه مثلا فرق شروع کنه غلامش کتک زدن، میگه چرا کتک زدی؟ من خیلی قبول ندارم. یا من به عرض که گوش میکنه کارو به عرض میکنه من خیلی قبول ندارم، اون والا تقویش میکنه، میگه نه حق کتک زدن چیه؟ نداره. خلاص ضابطش واسه معلوم شد دیگه. این بحث اینجا ما خط کنیم، آثار اخروی اگر که مجازات باشه حرمت و الا نه، آثار اخروی منفی، آثار اخروی مثبت هم که اصل رجحان اهم از وجوب و استحباب، ما شاخصی بین وجوب و استحباب براش پیدا نمی‌کنیم. ما باید این بحث رو که اینجا ختمش می‌کنیم، بحث الفاظ داله و حکم که اول صیغه افعال بود آخری رسید به اینجا. از اینجا می‌خوایم برگردیم خلاصه به مباحث مرسوم علم اصول که می‌خوندیم. اولین بحث بعد مورد شوش مباحث تعبدی و توسلیه که در واقع تقسیمات چی از تقسیمات واجبه، یعنی حالا الفاظ داره بر حکم بحث کردیم، بعد مناسبت بعد تقسیمات حکمی رو که از دلیل امر و دلیل وجوب فهمیده میشه بعد مناسبتش چیکار کنیم بحث بکنیم. قبل از اینکه سراغ تعبدی و توسلیه بحثی اجمالی جا مونده، اونم بررسی اقوال بزرگان در معنای صیغه افعله. ما این بحث رو بحث کردیم که صیغه افعال دلالت بر وجوب میکنه یا نه، اما اینکه صیغه افعال معناش چیه یه بار بحث کردیم تو ضمن حقیقت انشاء، بعد اونجا گفتیم ریزه کاریاش بشه تو صیغه افعال بحث بکنیم. این بحث ان شاء الله یکی دو جلسه شاید وقت بگیره که صیغه افعال بزرگان افتاده در موردش چی میگن، مثلا میگن انشای بحث است، انشای طلب است، ابراز اعتبار نفسانی است، این حرفا. اینو یه بررسی بکنیم جمع‌بندی کنیم. البته اون چی که حرف اصلی بوده رو اون دو سال پیش اجمالا هم عرض کردیم، ولی برای اینکه دیدگاه بزرگان مرور بشه بعدش الان بریم سراغ تعبدی توسلی و عقد قصد قربت در متعلق امر، و اینکه اگر که متعلق امر قصد قربت توش نداشته یا نمیشد عقد بکنیم، از تعبدیت از توسلیت و این بحث ها که یه ذره بحث کنیم به این نتیجه رسیم که خیلی سفرده نداره. آه چشم، حالا توی این بحث بعدی انجام بعد که میخوایم وارد بشیم باید مطالعه کتاب های بزرگان هست دیگه. درسته؟ ما که ساقا قرار بشیم با رفقا که چند تا کتاب محور اصلی باشه اونها رو بیشتر چیز کنیم مرور بکنیم. اگر رفقا لطف بکنن همون کتاب رو حتی اقصی بکنن یه نگاهی بکنن که قرارش مثلا منتقل اصول رو مثلا رفقا ببینن از آثار بزرگان مکتب قم، مثلا حالا عمدت الاصول از اولای خرازی رو ببینن یا نمیدونم قرار فرائد رو ببینن، مثلا این حرف ها این مصور هم کردن مرمون شهید سعد هم ببینن که بهتر و کامل در اشتاره. بعد حالا اینکه چجوری قدم به قدم پیش بریم رو دید تو لامنه بس اللهم سلام.